یه در تحقق دولت اسلامی از منظر حقوق توجه بفرمایید.
نسبت به نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی از منظر حقوق، سیاست و مدیریت و نیز از منظر جامعه شناسی میشه صحبت کرد، اما از منظر حقوق این بحث حتی در حد دو تا واحد درسی میشه در موردش بحث کرد و یک ترم دوره دکتری عمومی میشه بحث بکنیم و بحث خیلی حائز اهمیته. ما همه جنبه های اینجا وقت نداریم بررسی بکنیم، اما با عنوان مدخل برای این بحث من عرض میکنم که در همه نظام های حقوقی، چه نظام ریاستی، چه نظام پارلمانی، چه نیم پارلمانی، قوه مجریه برترین قوه است که به قدرت جهت میداد و در جهت تحقق اهداف، وظایف، سیاست‌ها و مأموریت‌های آن نظام سیاسی نقش درجه اول دارد، حتی در نظام‌های پارلمانی. قوه مجریه هم در ساخت قانون و هم در اجرای قانون و هم در کاهش آسیب‌ها و چالش‌ها و تحقق عدالت قضایی باز نقش درجه یک را دارد. درسته که بر اساس تقسیم بندی سنتی معروف از زمان مونتسکیو ما سه تا قوه داریم: قوه‌ای که قانون را تصفیه می‌کند، قوه‌ای که قانون را اجرا می‌کند، قوه‌ای که قضاوت می‌کند به موجب قانون. اما از لحاظ واقعی آن قوه‌ای که بیشتر نقش دارد در ساخت قانون قوه مجریه است. آن قوه‌ای که میتوند نقش درجه یک را در تحقق حتی عدالت قضایی ایفا بکند باز قوه مجریه است. چگونه؟ خب پیشنهاد قانون یا از طریق لایحه است یا طرح. لایحه توسط قوه مجریه تقدیم میشد به مجلس. در تهیه لایحه کارشناسان اجرایی نقش ایفا میکنند و معمولا در همه نظام های حقوقی لوایح پیشنهادی قوه مجریه 100% به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تصویب میشه و اون لوایح پایه‌ای و اساسی اگه تصویب نشه در نظام های پارلمانی قوه مجریه و کابینه میتونند اصلا مجلس را منحل بکند و انتخابات را زود هنگام برگزار بکند و در نظام های ریاستی و نیم پارلمانی میتوند بیتوجهی بکند، در یک لایحه تکمیلی آنچه را که بخواهد پیش ببرد. طرح‌های پارلمان بالعکس، باید بگم 100% مستقیم یا غیر مستقیم راه به جایی نمیبرد. اما مستقیم معمولا یک اشکالی پیدا میکنند به نام بار مالی اصل 75. غیر مستقیم اگر هم تصفیه بشد و جلو برد باز دولت با یک لایحه تکمیلی یا امثال اینا میتوند اون طرح را که علم یکن تلقی بکند. و یک نکته حائز اهمیت، تازه اگر طرح تصفیه بشد دولت اراده نداشته باشد میتوند اون اجرایی نکند و سازوکارهای را هم بلد است دولت که این کار انجام بدهد. بنابراین در ساخت قانون هم به ظاهر چرخه تصویب قانون از مجرای قوه مقننه میگذرد، اما حسب واقع باز در چرخه تصویب قانون دولت و کارگزاران دولت و کارشناسان دولت نقش درجه یک ایفا میکنن. اون وظیفه نظارتی مجلس هم، نظارت مالی که نظارت بر بحث تفریق بودجه است، نظارت پسینی است نه نظارت پیشینی. یعنی اول بودجه تصویب میشه، بعدن میاد اجرا میشد، بعدن گزارش تفریق بودجه در سالهای آینده میخوان بدن. نظارت پسینی هم در مدیریت میگن فایده ندارد و نمیتوند کارا پیش ببرد. نظارت پیشینی مهمه، نظارت بازدارنده، خصوصا نظارت مالی. اما اون بحث نظارت در حد رأی اعتماد و عدم اعتماد و استیضاح، فوقش یک وزیر را استیضاح بکنن، خب یک وزیر دیگه میاسه و کار برنامه و اهداف قوه مجریه جلو میبرد. بخوان رأی عدم اعتماد و کلی بدن به دولت تقریبا یک عرف و رویه است در نظام های شبه ریاستی یا متمایل به ریاستی. همچی اتفاق بزرگی نمی افتد در عمل، یا اگه بخواد اتفاق بیفتد که کل کابینه سقوط بکند و به اصطلاح یا به عدم کفایت سیاسی و تخلف قانونی بدن طبق ضوابط قانونی، چون هزینه بر از لحاظ اجتماعی و سیاسی معمولا نظام های سیاسی انجام نمیدن این جراحی بزرگ را. والا نمیخوام من طول و تفصیل بدم این قسمت را. بنابراین شکل چرخه قانونگذاری به نظارت و قانون به عهده قوه مقننه است، اما محتواش باز به عهده قوه مجریه است.
اندیشه ها، بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان، آنچه شنیدید سخنان آیت الله عباس کعبی بود، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. این سخنان با موضوع نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی از منظر حقوق ایراد شده بود. ایشان در ادامه به اهمیت قوه مجریه از لحاظ فقهی و اینکه رئیس جمهور بازوی اجرایی ولی فقیه و حاکمیت اسلامی است میپردازند. دعوت میکنم به ادامه سخنان ایشان توجه بفرمایید.
سرریز آسیب ها، چالش ها، آفتهای تئوری و عملی نظام سیاسی را معمولا در قوه قضایی ما میبینیم. قوه قضایی باید برخورد بکند، لذا پرونده هم زیاد میشد. پرونده قضایی، من میخوام بگم عدالت قضایی هم در گرو عدالت اجرایی است. یعنی اگه عدالت اجرایی محقق نشه، از عدالت قضایی هم خبری نخواهد بود. پیشگیری از وقوع جرم هم در گروه قوه مجریه است. ما الان در کشورمون بیش از 11 میلیون جمعیت آسیب پذیر و اجتماعی و حاشیه نشین داریم که این بستر و فضای مشکلات و چالش های بزرگ اجتماعی که از دلش تخلف از قانون و جرم و جنایت هم اتفاق بیفته. خب کی میتوند این بسترهای وقوع جرم رو از بین ببرد؟ قوه مجریه. کی میتوند کمک بکند به کم شدن پرونده های قضایی؟ اینکه 15 میلیون برازد مثلا به هیچ یا نزدیک به هیچ. باید بگیم در واقع نباید همچه اتفاقاتی بیفتد. قوه مجریه. عدالت اجرایی بسترساز عدالت قضایی هم هست. بگذاریم این که بودجه کلان کشور هم باز دست قوه مجریه است و قوه قضاییه، با این که مستقله، اما قوه مجریه باید بودجه بده. خیلی مهمه از این بابت قوه مجریه در ساختار سه قوه. از لحاظ حقوقی این سه قوه هم عرضن، مستقلن، اما از لحاظ واقعی با اصلی ادعای کشور و ادعای نظام سیاسی و حقوقی کشور به دوش قوه مجریه است. این از لحاظ جایگاه و اهمیت قوه مجریه. حالا توضیح مفصلش بماند. از لحاظ فقهی به خاطر اهمیتی که قوه مجریه دارد گفته شده که در رأس قوه مجریه باید رسول الله باشد و بعد از رسول الله ائمه اطهار و صاحب منصب اصلی قوه مجریه در زمان ما بقیت الله الاعظم صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه صلی علی محمد و آل محمد. و در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط صاحب فتوای عادل مدیر مدبر با کفایت دارای بینش و اقتدار کافی باید در رأس قوه مجریه اسلامی قرار بگیرد و ولایت فقیه یعنی این. فقیه سه منصب دارد: منصب افتا، منصب قضا، منصب اجرا. منصب افتا تبلور پیدا میکنه در قوه مقننه که این قوه مقننه اون بخش قانون گذاریش که نباید خلاف اسلام باشد، لذا فقهای شورای نگهبان کنترل میکنن. بخش های دیگرش هم همین. منصب قضا تبلور پیدا میکنه در قوه قضاییه به این که یک کسی را در رأس قوه قضاییه منصوب میکند. منصب اجرا که منصب ولی فقیهه تبلور پیدا می کند در قوه مجریه با دستگاه های طویل و عریض که در رأسش در نظام حقوقی کشورمون شخص دوم کشور رئیس جمهور. و رئیس جمهور بعد از انتخاب مردم باید حکمش توسط ولی فقیه صادر بشه و تنفیذ بشه رأی ملت و نصب باید بشه توسط ولی فقیه، و اگر نصب نباشد طاغوت است. و اصل بحث پیامون ولایت فقیه در حوزه اجرایی است. در حوزه تقنینی و حوزه قضایی هیچ کدوم از فقها بحثی ندارند. به خاطر حائز اهمیت بودن قوه مجریه و چالش های ناشی از آن بعضی از فقها میگن نه، این منصب میموند از آن صاحب الامر و الزمان و اگه فقیه بخواد دخالت بکند حسبتا دخالت میکند. غیر فقیه بالاولا حق دخالت ندارد. خیلی مهمه این منصب اجرا، منصب فقهاست در عصر غیبت. خب چیکار بکنیم؟ لذا رئیس جمهور در واقع بازوی اجرایی ولی فقیهه. امام و رهبری هنگامی که حکم ریاست جمهوری رو میخوان بدن در مراسم تنفیذ اینطور می نویسن معمولا: من رأی ملت را تنفیذ و شما به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم. نصب با صاد، و اگر این نصب نباشه طاغوت میشه. قوه مجریه خیلی حائز اهمیته و در قرآن کریم هم هست در سیره انبیای بنی اسرائیل که انبیا نصب میکردن فرمانده کل و در واقع فرمانده دستگاه اجرایی. ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله.
در دوره مشروطه اولا اون نهضت عدالت خانه که شکل
فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت
کوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
یک شاخص دیگه مسئله حکمت و خردگرایی در کارهاست. کار کارشناسی، مطالعه درست، ملاحظه جوانب و آثار و تبعات یک اقدام و حتی ملاحظه تبعات گاهی یک اظهار نظر، گاهی یک اظهار نظر از سوی یک مسئول دارای جایگاه و به اصطلاح دارای تریبون، دارای منبر، یک تأثیراتی میگذاره که این تأثیرات رو تأثیرات سویی میگذارد که اگر بخواد انسان اینها رو برطرف کنه مبالغی بایستی کار کنه. همون قضیه سنگ توی چاهه، واقعا مشکلات ایجاد میکنه. اظهار نظرها رو بایستی سنجیده کرد. اینجور نباشه که یه چیزی به ذهنمون میرسه، ما حالا یه مدیری هستیم، یه مسئولی هستیم، درباره یه مسئله یه مطلبی به ذهنمون میرسه، کارشناسی نشده، بررسی نشده، جوانب دیده نشده، اینو نباید پرتاب کرد توی فضای افکار عمومی. گاهی اوقات هستش که این وقت جمع کردنش کار سخت و مشکلی است. این خردگرایی و حکمت در مدیریت ها و در کارهاست و از جمله شقوق همین حکمت استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی است. مسائل کشور که خوشبختانه ما در زمینه کارشناسی امروز ظرفیت خیلی خوبی در کشور داریم. خیلی انصافا انسان نگاه میکنه در بخش‌های مختلف ظرفیت کارشناسی کشور بالاست. ما از این ظرفیت اگر استفاده کنیم حتما سود خواهیم برد و این نیروهای فراوانی که بعد از انقلاب پرورش پیدا کردند و به عرصه خدمت و کار وارد شدند.
فرهیختگان ارجمند، با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. پخش سخنرانی های کارشناسان در همایش نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی موضوع این برنامه اندیشه هاست. دعوت می کنم به بخش پایانی سخنان آیت الله عباس کعبی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در این همایش توجه بفرمایید. ایشان در این بخش به موضوع نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی از منظر سیاسی و مدیریتی و مؤلفه های دولت اسلامی می پردازند.
نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه تحقق اهدافی شکل گرفت. بعضی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی مثل اهداف نظام های دیگر، مثلا تحقق نظم و امنیت و آرامش، رفاه و آبادانی و عمران، عدالت، اما بعضیاش خاص این نظامه، مثل هدایت، قرب الهی، رسیدن به جامعه نمونه اسلامی، تحقق باورها و ارزش‌های اسلامی، تخلق به اخلاق الهی. اینا ویژه این نظامه که این اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در اصل 3 قانون اساسی در 16 بند اومده که بند اولش ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. تحقق اهداف، وظایف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مأموریت های نظام مقدس جمهوری اسلامی در گروه وجود یک قوه مجریه خدمت شما عرض بکنم متناسبه و به اصطلاح تحقق دولت اسلامی است. دولت اسلامی محقق نمی شود مگر اینکه یک قوه مجریه توانا، کارآمد و انقلابی داشته باشیم. موقعی که گفته میشد دولت اسلامی، حداقل چند عنصر باید وجود داشته باشه تا بگیم دولت اسلامی. عنصر اول، قوانین و مقررات باید اسلامی باشد. عنصر دوم، در رأس نظام ولی فقیه باید باشد. مشروعیت این قوانین ناشی از ولی فقیه. عنصر سوم، اجرا باید اسلامی باشد. حتی اگر در رأس نظام ولی فقیه باشد، قوانین هم اسلامی باشد، اما اجرا اسلامی نباشد، دولت اسلامی محقق نمیشد. و البته ما هنگامی که میگیم دولت، یعنی قوای سگانه و دستگاه های گوناگون نظام، نه تنها قوه مجریه، منتها قوه مجریه با اصلی اداره کشور را به دوش میگیرد. بر این پایه رهبر عزیز و فرزانه انقلاب 5 مرحله برای انقلاب تو این 14 طراحی و ترسیم کردن. مرحله اول این که ما انقلاب کردیم، یک دولت انتقالی شکل دادیم، دولت موقت. بعدن نهادهای انقلاب مستقر شد، استقرار نهادهای انقلاب. قانون اساسی و قوای سه‌گانه و همه اینا مستقر شدن. مرحله سوم تحقق دولت اسلامی، مرحله چهارم شکل دهی جامعه اسلامی و کشور اسلامی، مرحله پنجم تمدن اسلامی. رابطه این پنج مرحله در واقع تقدم رتبی دارن، یعنی اول باید انقلاب بکنیم، نهادها مستقر بشد، دولت شکل بگیرد، بعدن جامعه اسلامی بشد و کشور اسلامی بشد و تمدن اسلامی محقق بشد. البته چه بسا ما الان در مرحله سوم باشیم، مرحله دولت اسلامی، اما در عین حال اصل انقلاب هم تهدید بشه، اون موقع برمیگردیم به همون مرحله اول، یا بیاییم برگردیم مرحله دوم نهادهای نظام رو بازسازی بکنیم با انعطافی که هست، یا همزمان با مرحله سوم دستی هم داشته باشیم برای جامعه سازی اسلامی، یا همزمان رویکرد تمدن اسلامی هم داشته باشیم. منتها از لحاظ تقدم رتبی تا دولت اسلامی شکل نگیرد نمیتونیم بگیم کشور را اسلامی میتونیم اداره بکنیم. اداره کشور بر پایه اسلام متوقف بر وجود دولت اسلامی است. وجود دولت اسلامی هم در گروه وجود قوه مجریه قوی و مقتدر و کارآمد و مدیر و مدبر و متناسب با اهداف، وظایف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مأموریت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی مصرح در قانون اساسی است. خب ما از چه سالی تقریبا گیر همین مرحله هستیم، مرحله دولت اسلامی؟ حداقل 10-15 سال رهبری می‌فرمایید دولت اسلامی. اما اگر خوب نظر دقیقی ما داشته باشیم، مرحله استقرار نهادهای نظام سال 60-61 اتفاق افتاد. ما تقریبا از سال 60-61 تا حالا توی این مرحله سوم هستیم.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
گوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی صدای ملی، موج اف ام 96 مگاهرتز.
و البته شکلگیری قوه مجریه اسلامی در گروه چند مطلبه. یک، عمل به مرور قانون اساسی توسط شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، اصل 315 قانون اساسی، اینکه داوطلب‌ها باید اون حد نصاب لازم را داشته باشند. دو، تربیت کادرهای مدیر و مدبر در حد مدیریت کلان نظام. سه، داشتن چرخه‌ای از نیروهای متعهد و متخصص. چهار، انقلاب اداری و زدودن زنگارهای طاغوتی از دل قوه مجریه. پنج، تحقق مدیریت جهادی و مدیریت انقلابی. و مهمتر از همه این مسائل، انتخاب صحیح و بر پایه بصیرت ملت ایران. نظام ما نظام جمهوری اسلامی است. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر انتخابه و مبنای نظام الهی است، اما ساخت نظام مردمی است و قوه مجریه بر پایه انتخاب مردم شکل میگیرد. و انتخاب مهمه. بله، در این سالها ما قوای مجریه را شکل دادیم که سلایق گوناگونی داشتن بر اساس انتخاب مردم و اعلام نظر شورای نگهبان. و رهبری عزیز توانست با این قوای مجریه متفاوت و رؤسای جمهور متفاوت کار بکند و با هوشمندی و مدیریت کلان ارزشی همه قوای مجریه در طول این سالها در مسیر پیشرفت و سربلندی ملت ایران و تحکیم پایه‌های انقلاب نقش مثبت داشتند. اما این به این معنا نیست که قوه مجریه مطلوب قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته و این ما باید کاری بکنیم و انتخاب اینجا خیلی سرنوشت سازه. قانون اساسی هم شرایط مندرج در اساس 15 را به گونه ای طراحی کرده که رئیس جمهور تالی تل و ولی فقیه باشد. اساس 15 میگن از میان رجال مذهبی سیاسی، رجال مذهبی سیاسی یعنی که اسلام شناس نباشد، لاقل بهره از اسلام شناسی بدون التقاط، بدون انحراف داشته باشد، هم شخصیت مبارز سیاسی باشد، هم از لحاظ مذهبی اهل فضل باشد، فاضل، اسلام را بشناسد. ما نمیگیم روحانی باشد، معمم باشد، اما بهره از اسلام شناسی داشته باشد، وزنی باشد برای شناخت اسلام. تالی تلم ولی فقیه. مدیر و مدبر باید باشد، مدیر و مدبر در حد اداره کلان نظام. لازم نیست رئیس جمهور توری پردازی بکند برای نظام، توری پرداز نظام ولی فقیه. رئیس جمهور ایدولوگ نیست، ایدولوگ نظام ولی فقیه. رئیس جمهور موتور و محرک اجرایی نظامه، لذا باید مدیر و مدبر باشد. حالا غیر از شرایط دیگر مثل تقوا و حسن سابقه و اعتقاد به مبانی مقدس نظام جمهوری اسلامی، حقیقتاً ما اگه بتونیم این نکته جا بندازیم که قوه مجریه تالی تل و ولی فقیه و نسبت به انتخاب رأس قوه مجریه حساس باشیم، بی تفاوت نباشیم، همونطور که نسبت به بحث ولی فقیه در هر زمانی اگه بگیم شرایط ولی فقیه در کی منطبقه، ذهن به یک نفر، دو نفر، سه نفر بیشتر خطور نمی کند. نسبت به بحث ریاست جمهوری هم همینه. این نیست که واقعا در هر 4 سال 20 نفر 30 نفر میتونن کشور را در حد مدیریت ارشد نظام بعد از ولی فقیه اداره بکنن. سخن پایانی بنده بعد از تبیین این نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی از منظر سیاسی، از منظر مدیریتی است. ما حقیقتش نظام مقدس جمهوری اسلامی از لحاظ مدیریت اجرایی رنج میبرد. ما باید یک تغییر کلانی بتونیم ایجاد بکنیم در مدیریت اجرایی کشور. عدالت قضایی در پرتو عدالت اجرایی است، عدالت اجرایی مقدمه عدالت قضایی است. ما حتی با اینکه قوه قضاییه را درست بکنیم، قوه مقننه را درست بکنیم، قوه مجریه مقتدر کارآمد انقلابی باید داشته باشیم و قوه مجریه را نباید دست کم بگیریم. علاوه بر مباحث تئوریک در ساخت قوه مجریه، ما نیاز داریم به یک مدیریت میدانی جهادی کلان مقتدر انقلابی که بتواند از ظرفیت‌های کشور استفاده بکند و کار را پیش ببرد.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
فرهیختگان ارجمند، از اینکه با برنامه اندیشه ها همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. در این برنامه و برنامه‌های گذشته سخنان آقایان دکتر فیروز اسنانی و آیت الله عباس کعبی را پخش کردیم. این سخنان در همایش نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی ایراد شده بود. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه برنامه اندیشه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف بنشانی www.radiomaarif.ir این برنامه را دریافت فرمایید. دریافت برنامه های رادیو معارف از طریق برنامه کاربردی ایران صدا نیز میسر است. شما گرامیان می توانید با مراجعه